بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره روم می‌فرماید به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. خدا هر که رو بخواهد با یاری خودش یاری خواهد کرد. وعد الله، این وعده خداست. لا یخلف الله وعده، خدا در وعده خودش تخلف نمی کنه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمی دانن. یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ظاهری از زندگی دنیا رو می دونن و از آخرت غافلند. این مضمون که در این آیات به اون اشاره شده، حالا در ابتدای آیه خب داستان جنگ روم است و ایران پیشبینی که در قرآن شده، ولی اونچه که در این آیات آمده خب یک قاعده ساری و جاری در زندگی انسان، دائم انسان در صحنه است که همین مضامین هست. خداوند در زندگی هر انسانی با هر خصوصیتی این هست که به نصر الله ینصر من یشاء، به یاری خداست که بعضی از اونهایی که خدا بخواهد نصرت میشن. این که بعضی ها موفقند و بعضی ها موفقیت ندارند، به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم. خداوند هم صاحب عزت است و هم رحمت، که البته اینجا به صفت رحیمیت الهی اشاره شده که رحمت خاصه. بعد خدا این رو به عنوان یک وعده ذکر میکنه که به نصر الله ینصر من یشاء، یه وعده ایست، یه قاعده است. لا یخلف الله وعده، تخلف هم نداره. اما در این حال اکثر مردم نمی دانن. چرا؟ چون یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا، اینا فقط همین زندگی عادی ظاهری رو می بینن، فکر می کنن عوامل ظاهری مؤثر در کار اونهاست. اونا فکر می کنن که مثلا فلانی باعث شد که من فلان موفقیت رو به دست بیارم یا فلان موفقیت رو به دست نیارم. همین عوامل ظاهر رو میبینن و هم عن الاخرت هم غافلون، ولی چشمشون نسبت به واقعیت این عالم، آخرت که باطن این دنیاست، چشمشون بسته است. اون باطن رو نمیبینن، اون حقیقت رو نمیبینن. حالا باید دید واقعا ما جز این اکثر ناس هستیم یا اون اقلیتی هستیم که این خصوصیاتی که خداوند تبارک و تعالی فرموده در اونها نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایط نیابت حضرت امام رضوان الله علیه ابتداعا از شرایط نائب آغاز کردند. هفت شرط همچنان که در جلسات گذشته گفتیم برای نائب ذکر کردن. ما قسمت اول فرمایش ایشون رو که فرمودن تصح عن المیت مطلقا و عن الحیف المندوب و بعض صبر الواجب گفتیم، بعدن توضیحش میاد. خود مسئله رو که شرایط نائب بود یک یک رو بحث کردیم. شرط بلوغ رو، نپذیرفتیم شرط جنون رو، شرط عقل رو نپذیرفتیم مگر به احتیاط مستحب، شرط ایمان رو نپذیرفتیم، گفتیم مسلمان بودن و حجش به گونه‌ای باشه که از نظر امامیه باطل نباشه کافی است. در شرط چهارم که در واقع عدالت بود در لسان دیگران و اون تغییر پیدا کرد، توضیح دادیم تبدیل شد به وثوق به اتیان، توضیح دادیم که چه چیز معتبره. شرط پنجم رو پذیرفتیم، فقط گفتیم که این که لازم نیست همه مسائل رو بداند، کافی است به ارشاد معلم حال عمل بداند، این مربوط به صحت عملشه و الا برای اجاره باید تصوری از حج داشته باشه، لااقل در حدی که قراری نباشه. در مورد شرط ششم قبلا مفصل در مسئله 65 در فصل اول بحث کرده بودیم، گفتیم که ما نظرمون با حضرت امام که فرمودن کسی که شغل ذمه‌اش مشغول به یه حج واجبه نمیتواند نیابت کنه، تکلیفا قبول داریم، تکلیفا نمیتونه، اما اگر نیابت کرد نیابتش باطل باشه، حجش باطل باشه، نه حجش صحیحه، نیابتش هم حتی صحیحه، میتونه مستحبی هم برای خودش البته انجام بده مگر در یک مورد که میداند اون نمیتونه، در غیر موارد میتونه که ما اینو توضیح دادیم. نسبت به شرط هفتم که فرمودند نایب معذور در ترک بعض اعمال نباشه، ما گفتیم اونجایی که عذر قبل از احرام باشه، حالا چه بعد الاجاره چه قبل الاجاره، ما این فرمایش رو بنابر احتیاط میپذیریم، یعنی احتیاط واجب. ولی در جایی که عذر بعد از عمل باشه، همونطوری که بعضی از آقایان فرموده بودن، ما گفتیم اینجا هم نیابت صحیحه و هم اجاره. در مورد تبرع معذور هم که امام فرمودن مشکله، عرض کردیم که اینجا بعید لا یخلو من بچ که بتوان به تبرع معذور اکتفا کرد. در مسئله دوم امام شرایط منوب انخ رو بیان کردن که حالا وقتی ما میخواییم نیابت کنیم از چه کسی میتوانیم نیابت کنیم. در اینجا سه شرط رو به عنوان شرط منوب انخ ذکر کردن که یشترط فی المنوب انخ الاسلام، منوب انخ باید مسلمان باشه، اینجا نفرمودن الایمان، شیعه اثنا عشری نفرمودن، برخلاف نائب که فرمودن باید ایمان داشته باشه که اصطلاح فقهی یعنی شیعه اثنا عشری باشه، در منوب انخ فرمودن اسلام، فلا یصح من الکافر، از ناحیه کافر نمیتوان نیابت کرد، یعنی منوب انخ کافر باشه، یه کسی فرض کنید پدرش کافره، خودش بخواد نیابت کنه از پدری که کافره، یا حالا از یه کافری پدرش هم نیست میخواد نیابت کنه. نعم لو فرض انتفاعه بهی به نحو اهداء ثواب، اگر فرض کنیم انتفاع کافر را به حج، یعنی به حجی که این نائب انجام میدهد، به نحو اهداء ثواب که از طریق این که این نائب ثوابش رو به او بده او یه فایده‌ای براش حاصل میشه، امام میفرمان فلا یبعد جواز الاستیجار لذالک، بعید نیست بگیم که اجاره در اینجا جایزه. ولو مات اون شخص کافر مستطیعن، در حالی که استطاعت مالی داشته و طریقی و وقتی و بدنی، لا یجب علی وارثه المسلم الاستیجار عنه، لازم نیستش که وارث مسلمان اون کافر برای او نایب بگیره برای حج. این قسمت شرط اولی است که امام فرمودن. شرط دومی که می‌فرمان و یشترط کون اون منوب امر میتن یا مرده باید باشه، او حیاً عاجزاً فی الحج الواجب، که در ابتدای مسائل ذکر شد که نیابت جایز است از میت مطلقا و در موارد استحباب مطلقا و در موارد وجوب از حی در بعض موارد. اینجا امام اشاره میکنن میفرماین منوبعاً یا باید میت باشه، مرده باشه، یا حی عاجز باشه تا بتوان در حج واجب از او نیابت کرد. چند نکته رو به عنوان اینکه شرط نیست در منوبعاً ذکر میکنن. فرمان ولا یشترط فیه در منوبعاً البلوغ، که در نائب فرمودن شرط است، میفهمان در منوبعاً شرط نیست، میتوان از شخصی که نابالغ است نیابت کرد. والعقل، لازم نیست از شخصی که نیابت میکنیم شخص عاقل باشه، مجنونم باشه، ما میتوانیم از اون نیابت کنیم. در مورد شخصی که عقل نداره امام میفرمان فلو استقر علی المجنون حال افاقته، اگر وجوب حج بر شخص دیوانه در حالی که دیوانه نبود، در حالی که جنون برای او حاصل نشده بود، استقرار پیدا کرد، یعنی کسی عاقل بود، شرایط استطاعت رو پیدا کرد و این شرایط همچنان که قبلا گفتیم تا انتهای اولین زمانی که می توانست برود حج باقی موند و برود و اعمال رو انجام بده باقی موند و این نرفت، انجام نداد، بعد دیوانه شد. و وقتی دیوانه میشه به قول مرحوم آقای عاشق علی بنا، اخذ ما وهب فرفع ما وجب. نفهمون ما یک استاد کلام داشتیم، یه روز دیدیم در حجره ما رو میزنن تو فیضیه، بدو بدو بیا بیرون. اومدیم بیرون دیدیم اون استادمون دیوانه شده تو فیضیه، داره یه کارهای عجیب غریبی توی مدرسه میکنه. بعد میگو بعد از اونم دیگه دیوانه بود این شخص، و وقتی باش صحبت میکردی میگفت اخذ ما وهب فرفع ما وجب، گفت خدا آنچه را که هدیه داده بود، یعنی عقل رو گرفت، آنچه را که واجب کرده بود تکالیف رو برداشت. ما دیگه دیوانه شدیم و خودشم میگفت اینو همون در اون حال. حالا این شخص هم عاقل بود، استقرار پیدا کرد با این توضیحی که دادیم که قبلا گفتیم، یعنی مستطیع شد و شرایط استطاعت تا اولین زمانی که امکان حج براش بود تا انتهای اون زمان برای انجام کامل حج باقی بود براش، همه شرایطو داشت و بعد از اون مجنون شد و خب تکلیف ازش برداشته شد. ثم مات مجنونن، و بعد همون در حال جنون مرد. امام میفرمان چون این در حال عقلش حج بر او مستقر شده، بر ورثه واجب است، یجب الاستیجار عنه، واجبه که براش اجیر بگیرن. قبلا هم گفتیم که در این گونه موارد هزینه حج از اصل ما ترک هست و به منزله دینه از این جهت. نکته دیگری که امام می فرمان در منوبعاً شرط نیست، ولل مماثله بین النائب والمنوبعاً فی الذکورت والانوثه، می فرمان لازم نیست که منوبعاً با نائب به لحاظ جنسیت مشابه باشند، اگر منوبعاً زن نائب زن باشه، اگر منوبعاً مرد نائب مرد باشه، نه لازم نیست، مرد میتواند از زن و مرد، زن میتواند از زن و مرد نیابت کنند. فبالاخره میفرماید و تصح استنابت و سروره رجلن کان او امرأتن ان رجلن او امرأته، شخصی که سروره هست که قبلا توضیح دادیم، یعنی کسی که حج واجب خودش رو، اون چه که اصطلاحاً بهش میگیم حجت الاسلام که با استطاعت تحقق پیدا میکنه، انجام نداده، یعنی حجت الاسلام برش واجب نشده، چون طبق اون چه که در مسئله قبل امام فرموده، خب اگر اون شخصی که حجت الاسلام برش حجت الاسلامش انجام نداده بر خودش واجب شد، این دیگه نمیتونه نایب بشه. امام فرمان اما اگر این آدم حجت الاسلامش انجام نداده، یعنی برش هنوز شرایط پیدا نشده که بتونه بره حج خودش انجام بده، بر خودش استقرار پیدا نکرده، بر خودش واجب نشده، این آدم میتونه نایب بشه. رجلن کانه او امرأتن ان رجلن او امرأتن، که البته این مسئله بیشتر به شرایط نائب برمیگرده تا به شرایط منوبعن، این ربطی به منوبعن نداره. استنابت و سروره یعنی سروره نائب بشه، نه اینکه سروره منوبعن باشه، این که مقصود نیست. استنابت و سروره یعنی سروره نائب باشه، خب این به شرایط نائب برمیگرده. علت این که این شکل شده اینجا شاید حالا این است که مرحوم سید در عروه این مطالب رو در قالب چند تا مسئله ذکر کرده و جداگانه به این نکته هم اشاره کرده در ذیل اون مسائل که نیابت سروره صحیحه. بعد مرحوم استوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه که مسائل عروه رو در هم ادغام کرده، وسیلت و نجات رو نوشته که خب وسیلت و نجات بعضی مسائل عروه با هم ادغام شده، بعضی مسائل عروه حذف شده و بعضی از بخش هایی که در عروه نیست بهش اضافه شده، مثل مباحث مربوط به بعضی از بحث های حج، خب اینجا این تغییراتی که داده اینو آورده ذیل این و امام هم به همون سبک وسیله، چون تحریر الوسیله در واقع برای سبک وسیلت و نجات مرحوم استوالحسن همونجوری نوشتن، و الا این قاعدتا نباید اینجا می آمده، قاعدتا باید در ذیل شرایط نائب ذکر می شده نه در ذیل شرایط منوبه. به هر حال فرمایش امام چند بخش داره، ما بخش اولش رو ابتداعا بحث کنیم. فرمودن در منوبه اسلام شرطه، در حالی که در نائب قبلا فرمودن ایمان شرطه. خب همین الان یادآوری کردم ما در نائب ایمان رو نپذیرفتیم، گفتیم که نائب میتواند مسلمان باشه و باید حجش یه طوری باشه که از نظر شیعه اثناعشری حج باطلی نباشه. اگر یه حجی انجام میده که از نظر شیعه باطل نیست، این میتواند نیابت کنه. اما در منوبعن امام میفرمان اسلام شرطه، ایمان شرط نیست. یعنی شما میتوانید از شخص مسلمانی که شیعه اثناعشری نیست نیابت کنید. مرحوم سید این رو در مسئله سوم ذکر کرده در عروه، ایشون هم فرموده یشترط فی المنوبه عن الاسلام فلا تصح النیابه عن الکافر. خب بعد امام فرمودن نعم لو فرض انتفاعه فلا یبعد جواز الاستیجار. مرحوم سید اینجا اشاره کرده به این که چرا در منوبعن اسلام شرطه، فرموده لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، یعنی بعض دیگه گفتن که حالا میگیم بسیاری از فقها گفتن نمیتوان نیابت کرد از کافر. چرا؟ چون فایده ای نداره برای کافر حج انجام بدی، چه فایده داره که بتونی نیابت کنی. مرحوم سید میفرمان لا لعدم انتفاع الکافر بالعمل عنه، نه به خاطر اینکه اگر شما به نیابت از او کاری رو انجام دادید او فایده ای براش نداره، لمن اهی، یعنی لمن عدم انتفاع، یعنی ما قبول نداریم که فایده نداره، لمن اهی یعنی لمن عدم الانتفاع. ضمیرها رو یکم دقت. و امکان دعوا انتفاعهی، ما قبول نداریم که فایده نداره و امکان داره ادعا کنیم که کافر براش فایده داره، به تخفیف عن اقفل فی اقابه، محال اقابش کم میشه، چون ما معتقدیم، بارها گفتیم تو بحث قبلی هم که شرط اسلام رو، شرط ایمان رو در ذیل نائب ذکر میکردیم، اینو گفتیم در ابتدای کتاب الحج هم که شرایط وجوب حج رو ذکر میکردیم این رو گفتیم، در قواعد عمومی هم که در اصول گفته میشه اینو گفتیم که کفار معاقب بر فروعند، همون گونه که معاقبند بر اصول. یعنی یه کافری که قبول نداره اصلا خدا رو فرض کنید، و چون خدا رو اصلا قبول نداره، قصد قربت اصلا ازش متمشی نمیشه و اصلا نمیتونه بره حج، به دلیل اینکه هیچ نوع قصد قربتی ازش متمشی نمیشه، که قبلا توضیح دادن امام که اگر یه کافری باشه که میتواند قصد قربت بکنه، معنادار هست که بتواند بره اعمال رو انجام بده. حالا اگه یه همچین کافری است که اصلا قصد قربت نمیتونه بکنه، حجم نمیتونه بره الان با این خصوصیات که داره، ما میگیم این اینطوری نیست که اونجا بهش بگن آقا چرا کافری، فقط میگن چرا کافری، یعنی این عقاب بر اصول، چرا حج تو انجام ندادی، چرا نماز صبح تو نخوندی، چرا نماز ظهر تو نخوندی. بر تک تک این فروعی که ترک میکنه هم مؤاخذه میشه. مرحوم سید میفرمون خب امکان داره ما بگیم این فایده داره براش کافر، و همین مقدار که در عقابش تخفیف میشه. خب اگر برای کافر فایده دارد نیابت، چرا نمیشه؟ شما که گفتی شرط در منوبعن الاسلام فلا تسخو نیابه عن الکافر، شما هم که دلیل مشهور رو قبول نکردی، فرمودی نخیر منتفع میشه. بل مرحوم سید میفرمان ما قبول نداریم میتوان نیابت کرد، نه به خاطر این که منتفع نمیشه، بل لانصراف الادله، ادلهی که ما داریم در بحث نیابت منصرف از کافرن، شامل کافر نمیشن. همون ادلهی که در همین جلسه گذشته و جلسه قبل از اون بهش اشاره کردیم، اونجا بحث ما از این بود که آیا اون ادله شامل معذور میشه یا نه. مرحوم سید میفرمان اون ادلهی که در بحث نیابت وارد شده در ناحیه منوبعن، اونجا بحثمون در ناحیه نائب بود که نائب معذور رو میگیره یا نه، مرحوم سید میفرمان در ناحیه منوبعن که مثلا طرف میگن کسی مرده حجش رو انجام نداده، حضرت فرمود یکی به نیابتش بفرستید، یا میگه مثلا یکی پیر شده دیگه نمیتونه حجش رو انجام بده، قبلا حج برش واجب شده انجام نداده، حضرت فرمود یکی براش نایب بگیرید، مرحوم سید میفرمان این ادله شامل کافر نمیشه، اطلاق نداره که اونی که داره میپرسه یا حضرت جای جواب میده کسی که مرده و حجش رو انجام نداده و حج برش واجب شده بوده، یعنی استطاعت پیدا کرده، استقرار پیدا کرده، نایب براش بگیری، این اطلاق نداره که این کسی که مرده یعنی ولو کافر باشه. نه، مرحوم سید میفرمان ادله از این آدم منصرفه، و چون منصرفه فلو مات مستطیعن و کان الوارث مسلمن، اون جمله‌ای که امام هم داشتن به تعبیر دیگری که فرمودن ولو مات مستطیعن لا یجب علی وارثه المسلم الاستیجار عنه، مرحوم سید میفرمان فلو مات مستطیعن و کان الوارث مسلمن لا یجب علیه الاستیجار عنه، چون اون ادله نیابت اطلاق نداره، منصرف از منوب عنه کافره، اگر کسی کافر از دنیا رفت و در حالی که مستطیع بود مرد، یعنی میتونست حج رو انجام بده، امکان مالی، بدنی، وقتی، طریقی رو داشت و انجام نداد، کافر بود و ورثه مسلمانی داشت، اینا لازم نیست نیابت براش بگیرن. اون ادله که گفت یکی مرده، بابامون مرده، حجش رو انجام نداده، اون یکی یا بابا، اینا شامل بابای کافر، یکی کافر نمی شود. این فرمایش مرحوم سید. در ذیل فرمایش مرحوم سید، برخی مثل مرحوم آغازی ها دلیل ذکر کردن برای فلا تسخن نیابه عن الکافر. مرحوم سید فرموده در منوبه ان اسلام شرط است، فلا تسخن نیابه عن الکافر. بعد دلیلش رو ذکر کرده، گفته لا لعدم انتفاعهی به، بعد لانصراف. مرحوم آغازی ها دلیل دیگه ذکر کرده، فرموده این که کافر رو نمیشه ازش نیابت کرد، همین مقدار که همه قبول دارن که عبادت از کافر قابل صدور نیست چون صلاحیت تقرب نداره، همین کافیه بگیم نمیشه ازش نیابت کرد. یعنی من نائب که مسلمانم، قصد قربت از من متمشی میشه، ولی منوبعن کافره و قصد قربت از او متمشی نمیشه. مرحوم آغازی ها میفرمان همین که او نمیتواند قصد قربت بکنه، قصد قربت از ناحیه او متمشی نمیشه، من نمیتونم برای او نیابت کنم، من نمیتونم بگم آقا من این حج رو انجام میدم برای فلان کافر قربتن الالله. ایشون میگه چون او نمیتونه قصد قربت کنه، من نمیتونم نیابت کنم. این یه فرمایش. بعض دیگه فرمودن که حالا روایاتشو میبینیم در مورد نیابت، ما روایاتی داریم در مورد ناسبی به صورت خاص که طرف سوال میکنه آیا نیابت از ناسب صحیحه یا نه. روایاتشو خواهیم دید. حضرت همون نه، بعد میگه اگر پدرم باشه چی؟ حضرت همون چرا؟ اگر پدر باشه چرا؟ برخی مثل آی خویی در اینجا میفرمایند فلا تسخن نیابه عن الکافر الا فی الناسب اذا کان ابا للنائب، به مورد روایت محدود میکنند. میفرمایند مورد روایت جایی است که پدر نائب ناسبی است و ناسبی از نظر ما کافره، پس نیابت از کافر فقط یه جا استثنا شده که اونم روایت خاص داره، بعد میگیم. مرمای خویی میفرمان اون یک مورد اونجایی است که ناسبی پدر نائبه، غیر ناسبی باشه مثلا اون مسیحی یهودیه یا غیر پدرش باشه، اینا نه. که این بنا بر اون مبنایی است که آقای خویی دارن و ما کلیت این مبنا رو پذیرفتیم و اون مبنا رو در جلسه قبل توضیح دادیم مجدداً، و اون اینه که نیابت خلاف قاعده است. اگر در جایی دلیلی بر نیابت باشه میپذیریم. آی خویی میفرمان در جایی که ناسبی پدر نائبه دلیل داریم، در غیرش نداریم. حضرت امام تعلیقه مفصلی دارند بر فرمایش مرحوم سید که فرموده لمن احی به امکان دعو انتفاعهی به تخفیف فی اقابه. فرمان محل و اشکالن، یعنی معلوم نیست این باعث تخفیف بشه، و الا یعنی اگر باعث تخفیف می شد فتسخل اجارت و علال قاعده، اجاره علال قاعده صحیح بود چون بالاخره برای منوبعن فایده داشت، معنا داشت که در ازاش کسی اجرت بگیره و عمل رو انجام بده. بعد ایشون اشاره میکنن به روایت ناسبی که ایشون میفرمان این موثقه اسحاق، حالا بعد این روایت رو میخونیم که عذاب ناسبی تخفیف میشه، این در ناحیه اهداء ثواب، نه در نیابت. یعنی در واقع در موارد ناسبی هم که مثلا حالا در پدر اگر ناسبی بود حضرت فرموده می شود نیابت کرد، امام میخواد اینو تعویل ببره، میگه اینجا نیابت به معنای واقعی کلمه نیستا. نیابت واقعی اینه که وقتی من نائب عمل رو انجام داد، از منوب عن ساقط میشه، ذمه منوب عن بری میشه. خب ظاهر روایت اینه، میگه آیشا میشود نیابت کرد از ناسبی؟ از این فهمون نه. میگه اگه پدر باشه چی؟ از این فهمون بله. یعنی این که ظاهران یعنی نیابت به معنای واقعی. امام میفرمان نه، این به این معنا نیست. به این معناست که در این گونه موارد که شخص مثلا حالا در روایت داره که میشه نیابت کرد، یعنی اینجا شخص میره حج انجام میده، خب انجام میده یه ثوابی برای این شخص صاحب حج، کسی که حج انجام داده داره، این ثوابشو میتونه اهدا کنه. که حالا باب اهداء ثواب در حج خیلی گسترده است دیگه. ما در حج میتوانیم یک حجی که انجام میدیم به هزاران به میلیون ها نفر ثوابشو هدیه کنیم. امام میفرمایند از باب اهداء ثواب، نه از باب نیابت به معنای واقعی کلمه که مثلا ذمه او بری بشه. بعد حالا ادامه میدن، حالا اشاره میکنن به روایات، حالا چون من روایت نخوندم فعلا از عبارات ایشون میگذریم. بعد اون پایین انتهای تعلیقشون میفرمان نعم لو فرض الانتفاع بهی به نحو اهداء ثواب لا یبعد صحت الاستیجار لذالک. اگر بپذیریم که فایده داره، که فایده میبره این شخص کافر به نحو اهداء ثواب، استیجار برای این معنادار میشه، همونی که توی تحریرم داشتن، که اگر در عبارت تحریریم بود دیگه، امام فرمودن لو فرز، نفرمودن حتما اینطوره، لو فرز انتفاع کافر به این حج به نحو اهداء ثواب فلا یبعد جواز الاستیجار لذالک، برای حج. که بعد امام در تعلیقشون بر عروه این لذالک رو تفسیر میکنن. در عبارت تحریر لذالک به نظر میرسه یعنی نیابت از کافر، در عبارت عروه در تعلیقه بر عروهشون تفسیر میکنن که چون ما فرض کردیم که فایده‌ای که برای کافر داره اهداء ثوابه، استیجار لذالک ایل الحج الاستحبابی، نه برای نیابت از کافر، لاهداء ثواب، و هو موافق للقاعده، که همون بالا هم اشاره کرده بودن که اگر انتفاعی داشته باشه فتصح الاجاره علی القاعده، اینو باز اشاره میکنه. اون وقت این فرمایش امام، یعنی تعلیقشون بر عروه رو کنار اون فرمایششون در تحریر بگذاریم، معناش این میشه امام میخوان بفرما نمیتوان از شخص کافر نیابت کرد. تمام. اگر فرض کنیم که حج انجام بدیم ما برای کافری، فایده‌ای براش داره به این مقدار که ثواب میتونیم بهش اهدا کنیم، اینجا میتونیم اجیر بشیم برای حج. فوقش نه برای حج برای اوا، حج برای خودمون انجام بدیم، حج استحبابی، و ثوابشو به او هدیه کنیم. اون طرفی که پول داده بگه با این بابای کافر من، تو بیا برو یه حج انجام بده، حج مستحبی برای خودت، نه به نیابت از بابای منا، برای خودت. فوقش بابای ما رو در حج، در ثواب حج شریک کن. این فرمایش امام اینه، در حالی که ظاهر تحریر این نیستا، توجه دارید، چون در تحریر این کلمه لذالک رو که این عبارت خود امام در عروه، چون امام میدونید دیگه داستان تحریر رو چندین بار عرض کردم، امام تعلیقه ای داشتن بر عروه اول، بعد تعلیقه ای داشتن بر وسیلت النجات آستاب الحسن اصفهانی دوم، بعد تحریر الوسیله رو نوشتن. که اگر حالا تعلیقاتشون رو بر عروه با تعلیقاتشون بر وسیلت النجات نگاه کنید، امام نوعاً همون چیزایی رو که تو عروه تعلیقه زده بودن، اونجایی که مسائل مشترکه و بعضی جاها مسائل مشترک نیست، همون جایی که تو عروه تعلیقه زده بودن تقریبا همون عبارت رو آوردن ذیل وسیلت النجات. بعد موقعی که تحریر الوسیله نوشتن، اون عباراتی رو که به صورت تعلیقه بوده آوردن تو متن، به صورت یه متن در اون. در نتیجه این عبارت که لو فرض انتفاع بهی به نحو اهداء ثواب لا یبعد صحت الاستیجار لذلک، عیناً آمده توی تحریر الوسیله، در حالی که اون شرحش که تو تعلیقه شون نوشتن تو اونجا نیامده. بعضی جاهای تحریر الوسیله رو اگر تعلیقه امام بر عروه نباشه واضح نیست. الان مثل این مورد مقصود امام ظاهرش با اینی که مورد نظرشون بوده فرق داره. اونجا نگاه کنه کسی میگه امام داره میگه میشود عجیر شد به عنوان نایب کافر، اینجا امام تصریح میکنه که نه، مقصود من از ذالک ایل الحج الاستحبابی لاهداء ثواب، نه به عنوان نیابت. بعد که مرحوم سید فرمود لنصراف الادله، بعضی مثل مرحوم آقای بروجردی به یک آیات اشاره میکنن که این آیات رو حالا بعد در استدلال صاحب جواهر میبینیم که مرحوم بروجردی میفرمان ادله نیابت منصرف است از کافر و لقوله تعالی، یعنی دلیل اضافه میکنن، و به خاطر این آیه که خداوند به پیغمبر فرموده ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. خدا میفرماد بعد از اینکه تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، که در سوره توبه هست این آیات، بلکه فهمیدید اینا دیگه اهل جهنمن، کفار مشرکین، دیگه پیغمبر و کسانی که ایمان آوردن نمیتونن برای اینا استغفار کنن. که حالا این آیه ایست که مرحوم صاحب جواهر هم بهش اشاره کرده، گفته چون استغفار برای اونها حرام است طبق این آیه، بنابراین نمیتوان از اونها نیابت کرد. یعنی گویا نیابت یه نوع استغفار است برای شخص منوبعن. مرحوم آقای گلپایگانی برخلاف بقیه آقایان بزرگان اینجا فرمودن الانصراف و محل و تأمله، یعنی این که ادله اطلاق نداشته باشه، شامل کافر نشود در ناحیه منوبعن، محل و تأمله، محل تأمله. یعنی اون که اومده میگه بابام حجش رو انجام نداد، حضرت بماد برو براش نایب بگیر، یا یکی حجش رو انجام نداده، حضرت فرمود برید براش نایب بگیرید، مرحوم آقای گلپایگانی میفرمان این که این یکی یا این بابا شامل کافر نشود محل و تأملن، چون محل و تأمل، پس اون که فرمود برید براش نایب بگیرید، فالاحوت الاستیجار عنه، احتیاط اینه که اونجا فرموده واجبه دیگه اجیر گرفتن، ایشون میفهمد احتیاط اینه که شما برای این اجیر بگیرید ولو کافر باشه. و ان لم ینتفع به، حتی به تخفیف العقاب، ولو این کافر اصلا منتفع از اینم نشود. آقای گلپایگانی میفهمن اصلا انتفاع کافر شرط نیست، پس هیچ اثری هم براش نداره، بازم شما میتونی احتیاط اینه بری نیابت کنی. فیکونو که اداء دین، مثل این میمونه این کافره یه دینی به کسی داره، خب ولو کافره وقتی ورثش مسلمانن واجبه برن دینشو بدن، ولو اون کافره باشه، ولو این که اونجا آیه فرموده که برای پیغمبر و الذین آمنو این نیست که ان یستغفرو باشه، ورثه باید برن دینشو بدن، دین اینو باید ادا کنن. فیکونو که اداء دین موجبن لانتفاع موضوع العقاب، موضوع عقاب که در اونجا عدم پرداخت دینه، اینجا مثل یه دین میمونه حج، این طرف واجبه طبق اون روایاتی که فرموده برید براش نیایب بگیرید بره نایب بگیره و بعد هم به این مقدار که نایب گرفتن دینش ادا میشه، دینش که ادا شد موضوع عقاب برداشته میشه. کمال لا یستطیع، مثل کسی که مثلا نمیتونه بره حجشو انجام بده، حالا مرده باشه یا کسی که زنده است و نمیتونه بره حج انجام بده. ایشون میفهمن حاضر غیر الاستغفار، این ربطی به استغفار نداره. تا به خاطر اون آیهی که آقای بروجردی فرمود مثلا منعش کنیم کماف دین، مگه کسی تا حالا گفته که پرداخت دین از ناحیه کافر این حرامه، ورثش حق ندارن برن دینشو بپردازن، چون این مثلا آیه گفته که استغفار نکنید. ایشون میگه اینجا مثل اون میمونه و الا فل آیت و آبیتون عن تخفیف، یعنی این آیه که آقای بروجردی اشاره کرد قابل تخصیص نیست. نمیتونید شما بگید استغفار جایز نیست الا در این مورد، استثناء نمیتونید بکنید. نمیتونید بگید در بعضی موارد میشود برای اصحاب الجحیم استغفار کرد. آقای گلپایگانی میفرمان نمیشه، استغفار حرامه. با اینکه استغفار حرامه، با اینکه کافر انتفاعی نمیبرد از این حج، بر ورثه مسلمان اون کافر واجب است که براش نایب بگیرن. چرا؟ چون ما قبول نداریم که اون ادله نیابت منصرف باشه از منوب عنه کافر. خب این یک فضای فتوایی در واقع معاصر بود. فضای فتوایی گذشته ادله‌ای که وجود داره و اگر فرصت شد جمع‌بندی ادله، انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.